بسم الله الرحمن الرحیم. البته بانی جلسه دکتر مریجی هستن و باید معرف باشن و در واقع بگن که چیکار میخوان بکنن. هم فرمودن من یه دو دقیقه یا نیم دقیقه که اجبالی بگم و در خدمت جنابای دکتر جمالی هستیم. خدمتشو عرض کنم که یه نکته در رابطه با ضرورت این کارگاه هست که اساتید الحمدلله من خوش آمد میگم به همه، خیر مقدم میگم که دعوت ما رو لبیک گفتن و در جلسه حضور پیدا کردن. انشاءالله که با صبر و تحملی که دارن تا ظهر و بعد از اونم دیگه نماز و نهار و بعد از ظهرم به همین ترتیب انشاءالله بتونیم ساعت 2 تا 5 یک کلاس فشرده‌ای رو داشته باشیم. البته این بحث مقاله نویسی به لحاظ تکنیکش و فنونش ممارست زیادی میخواد که انشاءالله یک انگیزی باشه برای ما که بتونیم این رو تمرین کنیم. این یه نکته. نکته بعدی جناب دکتر جمالی که در واقع مطالبی که در ارتباط با معرفی ایشون هست رو اساتید ملاحظه فرمودن، من خدمت دکتر جمالی هم عرض کنم که ما در خدمت اساتید دانشگاه هستیم، اساتیدی که همشون صاحب قلمن، صاحب کتابن، صاحب مقاله هستن و خلاصه دست به قلمن و اینها نوشته های زیادی هم دارن، شاید بعضی هاشون 20 کتاب دارن. اما نکته‌ای که در اینجا مهم هست اینه که باید در امروز ما بتونیم تا حد زیادی به فنون نگارش در مقاله که گاهی موقع ممکنه حالا تأکیدات استاندارد جهانی باشه برای پذیرش مقاله ها در ISI، اینها رو انشالله که ما به هر ترتیبی که صلاح دونستید از زبان شما داشته باشیم، محورهایی را هم که در واقع به عنوان سرفت در خدمت اساتید هست و شما این رو تدوین فرمودید که حالا دوستان شاید در خلال کلاس نظری هم بدن نسبت به محورها که به نظر خود من از محور 4 به من خیلی برای ما مهم هست، یعنی محور 1 و 2 و 3 حالا میتونیم خیلی سریع رد بشیم، اما محور 4 که معرفی روش‌های تدوین هست و به ویژه محور 5 که ویژگی‌های قسمت مختلف مقاله و چگونگی نگارش اون است، یعنی اینکه یه مقاله رو چگونه باید نوشت و نگارشش چیست و فنونش و تکنیک‌ها رو اگر که رو اونها ما داره تاکید بشه انشالله بهتر خواهد. من در خدمت شما هستم و بعد اگر مطالبی هم بود خود اساتید مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید محترم، تشکر می‌کنم که تشریف آوردین همگی. همونطور که آقای دکترم اشاره کردم، من شاگرد همین شما هستم و اسم این هم به هر حال کارگاه من. خیلی چیزهایی که اینجا خدمت شما عرض می‌کنم شاید سر جای دیگه از اساتید و همکاران شما شنیدم و امیدوارم که مشارکت داشته باشید. یه حسن کارگاه این هستش که به هر حال شما تجربیاتی دارید که بعضی از دوستان ندارن یا من ندارم و این تجربیات رو به اشتراک میگذارید و همگی ما استفاده میکنیم. اگر هر جا در طول کارگاه سوالی بود، تجربه‌ای برای شما پیش اومده که فکر میکنید به درد دیگران میخوره، مطرح بکنید و به بحث بگذارید که همگی استفاده بکنید. آقای دکتر هم خیلی خوب اشاره کردن اول صبح بحث مقاله نویسی، همونطور که همه شما دست به قلم هستید میدونید احتیاج به ممارست داره. ما اینجا به هر حال یک سری نکات کلی رو ممکنه مطرح بکنیم و ظرافتی که ممکنه در مقاله نویسی وجود داشته باشه، اما مقاله نویسی نیازمند این هستش که تمرین و ممارست زیادی وجود داشته باشه تا نهادینه بشه در وجود ما. من جمالی هستم، معرفی کردن از عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران هستم، گروه دانشکده روانشناسی علوم تربیتی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی. رشته ما هم به نوعی جزء علوم بین رشته‌ای محسوب میشه، اما به نوعی میشه گفت جزء علوم اجتماعی هست. پژوهشکده علم سنجی و تحلیل اطلاعات ایرانداز هم هستم، یا همون پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. بخشی از این اسلاید رو به این جهت گذاشتم که بگم بخشی از مطالبی که اینجا میگم حالا به هر حال برگرفته از متون هست، کتاب‌های مربوط به مقاله نویسی و غیره، بخشش رو از اساتید خودم یاد گرفتم و بخشش هم نتیجه ماحصل تجربه‌ای هستش که در مقاله نویسی یا کار به عنوان هیئت ویراستار یا سر به هر حال داور مجلات مختلف در طول این چند سالی که به هر حال یک عضو جامعه دانشگاهی هستم کسب کردم. هدف از این کارگاه توی سرفصل‌ها اومده که انشالله با همدیگه پیش بیریم. اگر قسمتی هست که فکر میکنید که بیشتر لازم کار بشه، تجربه‌ای دارید که میخواید مصرف کنید، سعی کنید که منتقل بکنید که ما رو اون قسمت‌ها بیشتر بحث بکنیم و از قسمت‌هایی که میشه سریع‌تر گذشت سریع‌تر بگذاریم. حالا برای که به هر حال بحث گرم بشه و شروع بکنیم کارگاه رو، از این قسمت‌های ابتدایی شروع بکنیم که البته طولانی هم نیست و من چند تا سوال دوستان بپرسم و نظرات شما رو بدونیم. یکیش اینه که چرا اصلا ما مقاله می نویسیم؟ انگیزه های خودتون رو برای نوشتن مقاله اگر دوستان مطرح بکنن یا به طور کلی. آره دیگه کارگاه برای مشتری کنم خودت
جواب داری آخرم یه مشکلی اگر ما داشته باشیم اون مشکل رو سعی کنیم تبدیل به یک مسئله کنیم، در قالب پاسخ به اون مسئله بتونیم مقاله رو تبدیل کنیم. برای حل یک مسئله یا مشکل آره میتونه کاربردی باشه، نظری باشه، معمولی باشه، و حالا میتونه بازدازنده یک مشکل یه مسئله باشه که در جامعه علمی ما باشه
برای این تجربهش میکنید برای حل مسئله و بعد سعی میکنید که دانش رو به جامعه منتقل کنید برای که مشکلی از جامعه حل بشه.
میگم که حلال بشه جلسه. بسم الله الرحمن الرحیم. مقال راحت ترین و سریع ترین راه برای ارائه ایده های جدید پژوهشگران به جامعه علمی است که بتوانند فضای تضارب و آرا رو در واقع ایجاد بکنند و به رشد و گسترش دانش کمک بکنند.
سایر دوستان اگه نظری دارن.
بله عرض کنم خدمتتون که مقاله می‌نویسیم جای دکتر فرمودن تا یافته علمی خودمون رو به دیگران عرضه کنیم، احتمالاً اونها در تاییدش یا در نقدش نکته‌ای دارن از نظرات اونها هم استفاده بکنیم. یک راهی است برای تبادل اطلاعات و اینجور ارزیابی و ارزیابی ها را
تبادل اطلاعات و اینکه ما می‌نویسیم برای اینکه خودمون رو در معرض ارزیابی و نقد قرار بدیم.
تو بحث مقاله خب از اینکه حل مسئله بخوام بکنیم یه بخشه، ولی برای فراگیر کردن همگانی کردن گاهی ما در تو برای ترویج توجیه ماندگار شدن در درون جامعه علمی هم یعنی خواهم بگم صرفا برای حل مسئله نیست، یکیش حل مسئله است ولی مسئله حل شده برای اینکه فراگیر بشه جامعه علمی هم توسعه پیدا کنه گاهی وقت مقاله میتونه ترویجی باشه تدریجی باشه،
یا میتونیم اینطوری هم بگیم که دانش فردی خودمون رو تبدیل به دانش اجتماعی بکنیم، یعنی یک چیزی رو که خودمون بهش رسیدیم این رو تبدیلش بکنیم در معرض دید عموم قرار بدیم، به اشتراک بگذاریم با دیگران. ولی خب اونهایی که به هر حال کار دانشگاهی انجام میدن، عضو هیئت علمی هستند، انگیزه های دیگه هم ممکنه داشته باشن برای مقاله نویسی. اصل پوشیده داره از این از اصطلاحات حوزه‌ای که من یکیش هم شاید کسب اعتبار باشه، یعنی ما ایده‌ای داریم می‌خوایم این رو مستندش بکنیم، مکتوبش بکنیم برای اینکه اعتباری به اسم ما ثبت بشه، ایده‌ای فکری چیزی اگر هست به اسم ما ثبت بشه و اعتبارش برای ما باشه. دیگه اینکه تو جامعه دانشگاهی به هر حال نیاز ما هست، یعنی ما رو ارزیابی میکنن بر اساس تولیدات علمی ما، تعداد مقالات ما، کتابهای ما و اون شعار معروف بنویس و زنده بمان یا پابلیش اور پریش. ناگزیر هستیم تو محیط دانشگاهی برای اینکه به رشد خودمون ادامه بدیم، ارتقای شغلی و حرفه‌ای به دست بیاریم، پایه بگیریم، امتیاز بگیریم، گرانت بگیریم و به هر حال از منافع مالیش هم بهره مند بشیم، نیازمند این هستیم که مقاله بنویسیم. غیر از این موارد مورد دیگه‌ای هم هست که باز دوستان بخوان اشاره بکنن. اصلا خود نوشتن حالا مقاله یک نوعی از نگارش هست. الان طباطبایی برای رضای خدا می نوشت، به هر حال یکی از دلایل مهمش و برای اینکه خلق خدا به منفعتی برسه. غیر از مواردی که گفتم دیگه نوشتن یک وسیله خیلی، یک شیوه خیلی خوبه برای یادگیری. یعنی خود ما اگر میخوایم چیزی یاد بگیریم، حالا در حال خواندن میتونیم بنویسیم یا بعد از اینکه خواندیم بازنویسی میکنیم برای اینکه به یادگیری خود ما کمک بکنه. دیگه اینکه ما ممکنه مقاله بنویسیم یا به طور کلی چیزی بنویسیم با هدف آموزشی که اشاره کردن همکارمون، برای اینکه جنبه ترویجی داشته باشه. شما ممکن چیزی بنویسید برای دانشجواتون مفید باشه. اینا به هر حال دلایل مختلفی برای نگارش که مقاله یک نوعی از اون هست. اما خب همه این منافع رو گفتیم، خیلی از ما هم مقاله نمی‌نویسیم. با اینکه از این منافع آگاه هستیم باز هم کاری انجام نمیدیم برای نگارش مقاله. یک دلایلی ممکنه داشته باشه. اون دلایل به نظر شما چیه؟ چرا مقاله نمی‌نویسیم با اینکه می‌دونیم این همه سود شخصی و اجتماعی داره یا منفعت داره؟ هر کسی ممکنه یه دلیل شخصی داشته باشه. حالا یکی ممکنه بگه که من وقت ندارم، چون انقدر تدریس و کارهای اجرایی سر من به من محول کردن که من دیگه فرصتی برای کار پژوهشی و نگارش ندارم. گاهی وقتا هم توی بعضی از حوزه‌ها ممکنه، حالا میدونم تو حوزه با من اینطوریه یا نه، ولی ممکن توی یه حوزه‌هایی، یه قسمت‌های، یه رشته‌هایی علم شفاهی یا انتقال ارتباط علمی شفاهی جنبه قوی تری داشته باشه نسبت به که این شاید تو دنیای امروز خیلی پسندیده نباشه، به خاطر اینکه بعد زنجیره انتقال علمی ممکنه با مشکل مواجه بشه، برای اینکه ما موظفیم مستند بکنیم، مکتوب بکنه که به نسل بعدی منتقل بشه.
بخشت حالا که خود بحث خود پیش پیش بیدید، حالا اون بحث تنبلی یا کوتاهی بحث، اما از اینکه بگذاریم گاهی باید رسالت‌های اجتماعی یک انسان فرهیخته صرفاً دست به قلم زدن و قفص پر کردن و شهرت ماندگار کتابخانی پیدا کردن نیست، رسالت‌های دیگری اجتماعی داره. نکته بعدی تو بحث تربیت انسان، این مقدار که چهره به چهره اثرگذار هست کتاب تو تربیت انسان. مثلا خدا میتونست یک کتاب از همون روز اول بنویسه بذاره سینه به سینه نرم بشه، اما یه کتاب فرستاد، هزارها نبی رو فرستاد، اون کتاب رو با آنچه که به عمل کشیدن به دیگران در عمل نشون بده. اینی که درست فواید مقاله بالاست، اما تربیت انسان گاهی وقت اقتضا میکنه آدم کار شفایی بیشتر انجام بده. سعید استاد،
این
توانایی
در ممکنه
ممکنه فکر کنیم که من بلد نیستم یا من مهارت‌های لازم برای نگارش مقاله رو ندارم، که حالا امیدواریم کارگاه‌هایی مثل این یا به هر حال اشتراک گذاشتن تجربیات کمک بکنه به رفع این مشکل. مورد دیگه، علت دیگه،
اومده که افراد به سختی میتونن مراکز علمی که یک حالت بسته ای شد که افراد خاصی میتونن نوشتارشون رو بدن، رضا فرد اگر اسم و رسمی نداشته باشه ولو بهترین مطلب هم نوشته باشه پذیرش نمیشه و انسان هم بالاخره عزت نفس داره، یک بار بره و طرف نظر بره دیگه بعد نمیره، انگیزش قابل میشه. یکی از مشکلات امروز این هست و مثلا مجلات پژوهشی دیگه فرد که کارشناسی ارشد داره ازش نمیپذیرن ولو بهترین حرف هم داشته باشه، خب طبعاً من دیگه دست به قلم نمیبره.
بله، یکی از دلایل اصلیش اینه که حالا ترس، اگر نگیم ترس از رد شدن یا پذیرفته نشدن، این که ما احساس میکنیم که به هر حال به هر دلیلی که ممکنه غیر منصفانه هم باشه مجرایی برای انتشارش وجود نداره. یعنی این بحثی که گفتن درست، مقالات مجلات علمی پژوهشی ایرانی متاسفانه از دانشجو حتی اگر کار خیلی خوبی باشه و مقاله رو ممکنه پذیرش بهش بدن، بعد بهش زنگ میزنن میگن که ما برای اینکه مقاله شما رو منتشر کنیم باید اسم یک دکتری یا استادی رو بگذارید رو مقالهتون اضافه بکنید، هرچند که اون هیچ کاری هم ممکنه انجام نداده باشه. و من خودم بوده که دانشجویی به من مراجعه کرد از یه رشته دیگه، من گفته که من مقالمو 2 سال پیش پذیرش گرفته، تو این 2 سالی که منتظر انتشارش بودیم مجله علمی پژوهشی شده، حالا که علمی پژوهشی شده به ما زنگ زدن میگن که ما برای اینکه مقاله شما رو که قبلا فرض کنید پذیرش بهش دادیم منتشر بکنیم باید اسم یه استاد رو هم اضافه بکنید، که این اصلا ترویج بی اخلاقی از طرف خود مجله است. یعنی میدونن اونها مجله مقاله نوشته شده توسط دانشجوست، بهش زنگ میزنن میگن برو یه استادی رو هم اضافه کن، در حالی که اون استادش نقشتون نگارش نداشت. یک علتش هم میتونه این باشه. چه مقدمات و مهارت‌های اولیه لازمه برای مقاله نویسی یا به هر حال نگارش؟ یک سری مقدمات لازمه، یک سری مهارت هم لازمه برای نوشتن مقاله. مقدمات یعنی برای نوشتن ما یک مرزومات اولیه لازم داریم که شما مثلا اشاره کردید اول صبح که مسئله لازمه، یعنی یک موضوعی ما باید داشته باشیم، یک مسئله رو حل کرده باشیم، یک حرفی برای گفتن داشته باشیم که بعد برای راجع به اون بنویسیم. غیر از این باز یک سری مرزومات و مهارت‌ها لازمه برای نوشتن. حالا میتونیم اینطوری شروع بکنیم که بگیم یکیش دانش تخصص موضوعی هست، من راجع به اون مطلبی که میخوام قلم بزنم باید تخصص موضوعی داشته باشم که بتونم مطلبی رو در حد جامعه علمی بنویسم و ارائه بکنم. در مورد خود نگارش باز چند تا مهارت داریم، من یکیش رو میگم و دوستان ادامه بدن. یکیش آشنایی با ساختار مقالات علمیه، که یک مقاله علمی حالا از انواع مختلفی که هست از چه قسمت‌هایی تشکیل شده، چه ساختاری میتونه داشته باشه. دیگه
انگیزه مخصوصا میتونه کمککار خوبی باشه، چون اگر طرف انگیزه نداشته باشه یه مقداری نوع نگارش، نوع نگاهی که داره بهش میپردازه میتونه تأثیر بذاره و خروجی مناسبی نداشته باشه.
انگیزه از مرزومات اولی است، یعنی ما اگر ممکنه بدون انگیزه هم کاری رو انجام بدیم ولی نتیجه هیچ وقت به اندازه کافی مطلوب نیست، یعنی کاری که با انگیزه و شوق انجام میشه، علاقه انجام میشه، مطمئنا بهتر از کاریه که از روی تکلف یا به هر حال مسئولیتی ما واگذار شده یا به نیازی احساس میکنیم بخوایم انجام بدیم.
مطلب میخوام بین بحث قبلی تا اینجا مطرح کنم، حالا غیر از اون استقبال علمی که فرمودید و متاسفانه بازار تجاری هم شده بازار تولیده، بحث تفاوت در مبانی هم هست، به خصوص در حوزه علوم انسانی. طرف به جهت این که عمری را در محدوده دانش سکولار سپری کرده به لحاظ روش، خود روش هم شما نگاه کنید رفرنس هایی که میدن گاهی وقت تکرار رفرنس موجب ارزش میشه، در حالی که خودش خیلی ممکنه پایه و اساسی نداشته باشه. به تعبیری که از محققین همین جلسه میفرمود، من دیدم توی یک اثری رحمه خیلی درشتی رو مطرح میکرد، آقا رفرنس داده بود توی کتاب خودش که همه این تعداد رقم چند صد تایی برمیگشت به یک اثر خودش، یک اثر خودش. خب این نوع نگاه ها، اینا این میفرمون مقدمات، میخوام بگم گاهی باید مقدماتی که کی برای ما تعریف کرد، یعنی هم میتونه تو بحث موانع مطرح بشه هم تو بحث مقدمات، این که ما چجوری بخواد نگاه کنیم. شما در دانش در عرصه جهان اسلام تأمل محور بود تا تعدد محور، تا کمیت محور، تا کی گفته است، تا کجا نوشته شده است. یعنی خود مبرهم بودن محتوا این خیلی نقش داشت. الان تو بحث روش عمدتاً رفتن توی مثلا تکنیک، عمدتاً یعنی تا میگن آقا چه لازمی داره، عمدتاً میره تو تکنیک، یعنی به جایی که به برهان و مبانی توجه بشه به تکنیک. بعدش هم البته اونایی که این راه انداختن با حساب این کار کردن، حالا دنبال اینه که با همین تکرار بخوان اون القاعد خودشون رو بدونی که ما تأملی داشته باشیم، یعنی به ما اینجوری یاد بدن. این مقاله مقاله یک از مقدماتش اینه که مثلا رفرنس های متعددی داشته باشن، اینو به ما یاد دادن و ما برای اینکه اون امتیاز رو به دست بیاریم خود به خود تو این دالان تحمیل شده راه میریم. این هم یکی از مقدمات، اینا چیزاییست که اگر قراره برای اینا، چون که نمیخواستیم به سمت ها بریم چون خودتون اگه ما قراره تو دالا بریم به سمت تولید، باید این مرزا رو بشکنیم. اگه قرار باشه که یه شوخی ما تو عالم تلویگی تو بحث عدد درب وقتی طلبه سوال میکرد چرا این سیغه اینجوری صرف میشه، میگفت صرف این چنین گردن ما هم چنین میکنیم. اگه قرار باشه تو تولید علم اون برای آبیا اون چی که برای ما درست کردن، ما تو دالان آن همین خود از خیلی از سوالای اصلی اینه، یعنی کجا بخواید توضیح بفرمایید، این اصلا خود منطقه آیس آی کیه، چیه پشت صحنش، کیه چه مقاله‌ای رو، مقاله رو استاد مینویسه به بهانه گرایشی نبودن خودش داره گزینشی برخورد میکنه، بعد میگه تو گزینشی بر. اینا همه اینا هم چیزاییه که میاد به عنوان یه مقاله میخواد ساختار من، اینا تو بحث ساختار اینجوری برام دارن جا میندازن، اونی که من میگم ساختاره، در حالی که همه اینها واسه به بحث گذاشته بشه و بومی بشه.
آقای دکتر عباس حوری استاد ما توی همایش آیز آین چند روز پیش کرمانشاه میگفتن که قدیم اینطور بود که اعتبار مقاله شما به سندش بود، یعنی این مهم بود که چه سندی رو شما بهش استناد کردید، این سند به مقاله شما اعتبار میبخشید. ولی حالا یه مقداری برعکس شده، به این صورت شده که شما اعتبار کسب میکنید به خاطر اینکه من بهتون استناد کردم. تو این بحث های ارزیابی اخیر نگاه میکنن ببینن، آره نگاه میکنن به فلانی چند بار استناد شده، بنابراین مقالش مستند معتبره. یعنی اعتبار شما از اینه که من به شما استناد کردم، نه استفادیم که اعتبار به این برعکس بود، یعنی من نگاه میکردم ببینن من به چه سندی استناد کردم و سند بود که اعتبار کار من رو تعیین کرد. به هر حال اینا بحث های آسیب شناسی و آفت شناسی نگارشه که حالا تو حوزه های علوم انسانی شاید مهمتر باشه، به خاطر اینکه حوزه های علوم انسانی جنبه بومیشون بیشتره، یعنی اینکه شیمی به هر حال با مواد سر کار دارن ولی شماها با انسان و جامعه و مسائل بومی و فرهنگی هر جامعه که خاص همون جامعه است. حالا تو بحث مهارت ها یکی از مقدمات اینه که ما بتونیم متون مرتبط رو جستجو بکنیم و پیدا کنیم. یعنی من میخوام اول کاری رو انجام بدم، باید ببینم که در گذشته چه کاری انجام شده مرتبط، باید مهارت جستجو رو داشته باشم، بانک های اطلاعاتی یا منابع اطلاعاتی حوزه تخصصی خودم رو بشناسم، مهارت مطالعه متون علمی رو داشته باشم که چطور استخراج کنم اطلاعات رو از اون متون علمی و بتونم چطور ربط بدم این آثار گذشته رو که جایگاه خودم رو تو اون شبکه علمی نشون بدم که من کجای این حوزه علمی ایستادم. دیگه بحث تسلط به زبان هست. ما اگه فارسی می‌خوایم بنویسیم باید فارسی رو خوب بدونیم، انگلیسی اگه می‌خوایم بنویسیم باید انگلیسی رو خوب بدونیم. بحث انتخاب مجله است. این هم باز یکی از مهارت هاست که من این مقاله ای رو که نوشتم کجا بفرستم که مناسب تر باشه، شانس پذیرشش و انتشارش بهتر باشه، به دست اون مخاطبی برسه که من واقعا برش نوشتم. بحث استناد هست که من چطور استناد بکنم با آثار دیگران، که این هم باز آفتهای زیادی داره و خیلی از موارد که ما متهم به سرقت علمی میشیم شاید به خاطر همینه که ما اطلاع دقیقی نداریم از اینکه چطور باید استناد بکنیم. باز ذکر خیر کردم از آقای دکتر حوری، این رو هم بگم که باز این بحث استناد رو ایشون داره یه مقاله خیلی سال پیش نوشته بود، الان داره کاملترش میکنه که این چیزی که حالا تبدیل به آی اس آی شده و به هر حال بحث استنادی، ایشون نشون داده که در اوایل به هر حال اسلام این رو مسلمان ها بهش فکر کردن، یعنی همون چیزهایی که حالا ما به عنوان علم تحلیل استناد یا اینها میشناسیم از قدیم توی علم حدیث بوده که میگن فرض کنید که فلانی نقل از فلانی میکنه، همین استناد امروزیه و اون مطالعات هم که امروز انجام میشه باز نمونهش در قدیم وجود داشته، کما اینکه مثلا توی شما بارتر هستید میگن که تو علم حدیث مثلا فرض کنید بصری ها فقط به بصری ها تمایل داشتن به بصری ها استناد بکنن و بغدادی ها مثلا استناد نمیکردن، یعنی سوگیری شاد جغرافیایی که امروز هم مثلا میگن مؤلف فقط به خودش استناد میکنه، یا من از روی قرض به کسی استناد نمی کنم، یا اینکه مؤلفه‌های آمریکایی بیشتر تمایل دارن به آمریکایی‌ها استناد بکنن. این نوع بحث‌ها از قدیم هم توی حوزه حدیث بوده و حالا امروز اینها به نحو دیگه مطرح شده. جایگاه و نقش مقاله در متون علمی است که یک اشاره‌ای هم آقای دکتر اول صبح کردن ابتدای کلاس که یکی از ابزارهای مناسب و مؤثر برقراری ارتباط علمیه که به صورت کوتاه و فشرده. اما ممکنه نقشش تو رشته‌های شما، من شاید بهتر بود اول صبح یک بار دوستان خودشون معرفی کردن، شما همه هم دیگه میشناسید ولی من نه، ولی به من گفتن که دوستان اکثرا از رشته‌های فلسفه، حقوق، تاریخ، علوم اجتماعی، درست میگم؟ علوم سیاسی و غیره است. تو رشته های شما که به هر حال جزو علوم انسانی محسوب میشه، شاید نقش مقاله فرق بکنه با اون چیزی که توی علوم پایه مثلا فیزیک و شیمی مطرحه. یعنی من فکر میکنم کارکرد مقاله به لحاظ این که شما از انواع دیگه ارتباط علمی هم استفاده میکنید به اون اندازه علوم پایه پررنگ نباشه. حالا یکی از دوستان اگه بخواد بگه که مقایسه بکنه، من فکر میکنم رتبه‌بندی بکنه بخواد متون علمی رو، فکر کنید چه جایگاهی باشه مقاله نسبت به کتاب، نسبت به مثلا دایره معارف، نسبت به سخنرانی، نسبت به مقاله کنفرانس و غیره. به نقشش فکر میکنین هم تو رشته شما تو علوم انسانی هم اونقدر پررنگ هست که مثلا توی شیمی هست یا توی، یعنی خود شما ها بیشتر مقاله میخونید یا کتاب میخونید؟ اینجوری بگم
عرض کنم خدمتون که ما این تو حوزه فلسفه رو عرض میکنم بیشتر به کتاب ها مراجعه میکنید تا به مقالات، مگر در بعضی از مسائلی که جدید هست و منابع قوی و مدرنی از درون زمینه نوشته نشده. ولی تو علوم فنی مهندسی و همینطور فیزیک و شیمی به خاطر اینکه این جریان تولید علم یک مقداری قوی تر اونجا و هر روز یک مسئله جدید مطرح میشه، لزومی نداره در مورد اون مسئله جدید ما چند کتاب داشته باشیم. که این دستاوردها و نوآوری‌ها در قالب مقاله عرضه میشه، ولی در قالب فلسفه خود 400 سال بگذره که یه فیلسوفی که نظریه جدید داشته باشه بیاد به نظریه پردازی بکنه و این فیلسوف 50 سال میشینه فکر میکنه چند تا کتاب می‌نویسه. بلذا مقاله هایی که، یعنی ما برای پیدا کردن حرفه محکم سراغ مقاله ها نمیریم، میریم سراغ همون کتاب هایی که در این زمینه هست، حداقل تو حوزه فلسفه و کلام اینجوریه.
جهاتی البته بسم الله الرحمن الرحیم، از جهاتی میشه گفت که مقالات در واقع حاوی سری نوآوری هایی است و نه تکرار مکرر، خصوصا متوجه فضای کنونی که کتاب رو تقریبا میشه گفت که انتشارهای مختلفی هستن بدون حساب کتاب چاپ میکنن، ولی باز مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی فیلترهایی رو گذاشته میشه میذارم و برحال ارزیابی میکنم. قاعدتا انسان اگه بخواد دنبال حرف نو بگرده در مقالات بیشتر به لحاظ گویا بودنش، به لحاظ اختصار و به لحاظ بزانتی که داره، البته کلیت نداره، ولی فکر میکنم تا حدی به صلاح حرف.
به طور کلی میگن که توی علوم انسانی شما اگه استناد آثار رو هم بررسی بکنید میبینید که تمایل به این هست که بیشتر به کتاب استناد بشه به خاطر اینکه محفل مهمتری در ارتباط علمی. قدیم هم با سنتاً به این صورت بوده که مقالات حرفای تازه و بحث برانگیز رو منتشر می‌کردن، در معرض نقد قرار می‌دادن. بعد از سالیان که اون چیزی که در مقاله مطرح شد، نقد شد، بررسی شد، تثبیت شد، جا افتاده شد، این تبدیل می‌شد به کتاب. یعنی یک دانش، کتاب حاوی دانشی بود که به نوعی یک حداقل اجماعی در موردش وجود داشت. یعنی بحث و جدل در موردش شده بود، به یک درجه‌ای از ثبات رسیده بود. بعد بعد از سالیان اون موقع اون چیزی که چکیده اون چیزی که تبدیل به کتاب شده تبدیل میشه به دائره المعارف، یعنی مقاله دائره المعارف از لحاظ ثبات و از لحاظ استحکام سلسله مراتبش به این صورت که دائره المعارف کتاب و بعد میرسیم به مجلات و مقالات علمی. ولی به هر حال توی علوم انسانی، هنر و برخی از شاخه‌های علوم اجتماعی کتاب مهمتره. یک بحثی هم هست به اسم کهنگی علم یا کهنگی اطلاعات به اسم information obsolescence که تحقیقات علمی هم روش انجام میشه. اونجا هم نشون دادن که فرض کنید سرعت نیمه عمر یا به هر حال عمر متون علمی فرض کنید تو حوزه نانو تکنولوژی مثلا 2 ساله ولی تو فلسفه ممکنه 50 سال باشه. یعنی اینکه متون علمی تو حوزه فلسفه خیلی دیرتر کهنه میشن نسبت به رشته‌های دیگه. برای همین این مسائل توی نوع آثاری که ما تولید میکنیم دخیل هست.
اگر بخوایم به علت این بحث بپردازیم، تو خود علوم انسانی هم باید دو دسته تقسیم کنیم. علوم انسانی مثل جامعه شناسی میدانی، مثل روان شناسی میدانی، اینها باز همین حکم علوم فنی رو داره، پایه رو داره. چون که به یک حادثه فرض، فلان حادثه سرقت یا شاغول‌کشی یا اتفاق اجتماعی رو داره میپردازه، طبیعتاً تحلیل حادثه به روز از حادثه فردا تحلیل جدیدی میطلبه. همون مثل داستان نانو تکنولوژی میشه یک پدیده. اما وقتی میرسیم به مباحث مبانی و نظری زمانبند میشه. یه علت دیگر هم داره، اون اینه که گرچه همه علوم دارای هنجارهایی هستند اما خود علوم انسانی به هنجارهای اجتماعی و حکومتی و سیاسی و عقیدتی و آداب و عرف اشاره داره. شکستن این هنجارها زمان بیشتری رو میخواد. یعنی به تعبیر بعضی از تا تو بحث فقهی مثال میزنن، میگن وقتی تا بخواد بحث نجاست و طهارت کفار مطرح بشه و اون صاحب جواهر میاد تو بحثش به لحاظ فنی مستدل اقامه میکنه که کفار نجاست خباستی ندارن مثل خون، اما برای اینکه عرف ذهنی مسلمین این جا افتاده است به فتوا که میرسه میگه الا ان المشهور زعبر، یعنی زمینه رو داره مساعد میکنه، یک نسلی رو تربیت میکنه با این براهین جدید که اون سلابت پذیرش نجاست کفار رو بشکنه. اما وقتی میخواد به مرحله عمل و انجار شکنی اجتماعی برسه اینو فعلا نگه میداره و برسون یه قدم میاره جو. پس یه علت اساسی تو بحث علوم انسانی اینه که میخواد در مقابل ارزش‌ها، هنجارها، باورهای ماندگار اجتماعی که پشتوانه سنتی اجتماعی داره رو بشکنه. خود این یه زمینه تحلیل در شکستن توشه. پس لازمه که بیاد تو کتاب این تبریکات داری اشاره فرمودید هی چکوش بخوره، پخته بشه، بشنوم، ببینن اون سلاوته کمی آسان‌تر بشه. این یک شاید یک از علت‌های اساسی تحلیل‌پذیریه علوم انسانی در تنوع هست. در نتیجه ماندگاری کتاب بیشتر از ماندگاری مقاله میتونه باشه.
یه تذکری رو من بدم جناب دکتر
بفرمایید.
بهش واسم که بحث‌ها دو دسته هست. چون که تا حالا اومدیم جلو یه سری بحث‌ها هست که بحث‌های نظری و استدلالی و آموزشی و دانشی و اینها هست. که من فکر می‌کنم که دکتر اگه صلاح بدارن اینها رو ما خیلی وارد نشیم. به عبارت دیگر ما بیشتر در ارتباط با در بحث فنون و مهارت ها و در حال چگونگی نوشتن و اینها هست و اونها این قسمت هایی که دکتر فرمودن همه اینها بجاست و باید هم ما همه بدونیم و همه هم باید یاد بگیریم. مفروض ما این هست که اینها رو ما تقریبا بلدیم. مفروض ما این هست. حالا ممکنه یه استدلال های مختلفی هم نسبت به این باشه و اینها رو تقریبا به عنوان مقدماتی در نظر میگیریم. موارد دکتر اینها رو در نوشته ها مکتوباتشون هست، اینها رو انشاءالله خواهیم خوند. بعد از اساتید ما اینجا داریم که اصلا روش تحقیق درس میدن، یعنی ما حالا تنوع اساتید رو هم داریم. قاعدتا کلاس برای اون هم ممکنه خسته کننده باشه. نگاه ما به این کلاس جناب دکتر جمالی این هست که دوستان که اینجا میان، چون این بار اولی هم هست که ما دوستان رو جمع کردیم، خسته نشن، در واقع پربار باشه، احساس بکنن که از کلاس خیلی مطالب جدید و خوبی رو گرفتن که اینها واقعا در عمل و در کاربرد مقاله اینا به دردشون میخوره، که اگر این کلاس رو نمی اومدن احساس بکنن که در واقع ضرر کردن.
حالا به هر ترتیب که اجلاف دور شما سلام میدونید، در واقع ما وارد تکنیک و فنون بشیم تا اینکه مثلا آره ISI و اینها ما اگه مثلا مواجه بشیم با اساتید که بگن مثلا برسن ما کلیات یاد گرفتیم و در واقع موارد تکرارش این سوال همه به جاست.
مطرح میشه زیاد بحث نمیشه، فقط برای اینکه
دوستانم به همین ترتیب دوستانم من تقاضم میکنم که اگر جوابی به سوال جناب دکتر مهان بدن جوابها رو خیلی کوتاه مختصر و بدون اینکه حالا در واقع خیلی بخوایم استدلالای آنچنانی بیاریم اینها رو به خیلی سه چون وقت خیلی کوتاه نمیشه
من یه سوال دارم از آقای دکتر.
نه
از خود شما نه نمیدونم یه سوال شما دارم. شما آیا مطلع شدید از زمان بندی ایشون که ایشون با توجه به همون زمان بندی این بحث
اصلا فهم برسیم حالا بعد از رو
بگم ما بایدی ببینیم آیا ایشون با توجه به همین مفروضات زمان بندی کردی یا نه، یه موقعی نه زمان از دست در رفته. خب بله پیشنهاد ما شاید مناسب باشه، اما اگه استاد خودش این فرایند رو با همین زمان تنظیم کرده باشه نمیدونم.
حالا ادامه میدیم
بعد این هست که اگر مقدمات طول بکشه دوستان یواش یواش
خودشون
میشن و دیگه بعد از ظهر اینو نخواهیم داشت. این با این نگران رو بعد از ظهر بله
خیلی. حالا سوال بعدی که میتونیم فقط خیلی مختصر بعد کنیم که انواع مقاله کدامه؟ توی به هر رشته‌های مختلف انواع مختلفی از مقاله داریم. من اشاره می‌کنم مقاله مروری داریم که مهم هم هست و مقالاتیه که مورد توجه مجلات هم قرار می‌گیره به این دلیل که استنادهای بیشتری ممکنه به اونها بشه. تو بعضی از رشته‌ها مثل علوم پزشکی هر کسی اجازه نمیدن که مقاله مروری بنویسه یا ریویو آرتیکل بنویسه. میگن اگر کسی میخواد مقاله مروری بنویسه باید متخصص اون حوزه باشه و حداقل چند تا مقاله در اون حوزه داشته باشه تا ما بهش اجازه بدیم یا ازش بپذیریم که مقاله مروری بنویسه. من فکر نمی‌کنم تو علوم انسانی و اجتماعی به این صورت باشه، چون من دیدم که بچه‌های مثلا تحصیلات تکمیلی و دانشجوی دکترا هم معمولا یک مقشد اولی مقاله‌ای که می‌نویسن همون مقاله مروری هست که برگرفته از فصل پیشینه پژوهش پایان‌نامه‌اش ممکنه باشه. مقاله دیگه مقاله گردآوری هست یا کالکتد ورکس. مقاله گردآوری از این جهت که استناد میکنه به انواع مختلف مقاله و بررسی میکنه آثار پیشین رو تا حدود شبیه به مقاله مروری هست، اما تو مقاله مروری ما با رویکرد تحلیلی انتقادی داریم کلیت یک حوزه دانش رو نشون میدیم و نشون میدیم که چه حوزه‌هایی برای تحقیقات بیشتر وجود داره، چه تناقضاتی وجود داره، چه شکاف‌هایی در دانش وجود داره و غیره. اما مقاله گردآوری بیشتر جنبه ترویجی داره، یعنی یک آثاری رو درست ما استناد میکنیم اما قصدمون معرفی یک مفهومی یا معرفی یک پدیده یا یک مبحثی هست که فکر میکنیم که به اندازه کافی به اون صورت در موردش نوشته نشد. مقاله پژوهشی که همتون میدونید مقاله‌ای که برگرفته از یک پژوهش، حال تعریف پژوهش در رشته‌های مختلف ممکنه فرق بکنه که باز این رو شما اساتید هستید میدونید. مثلا با البته نگاه از بیرون رشته هم فرق میکنه، ممکنه فرض اونهایی که علوم پایه هستن ما ها اصلا دانشمند یا ساینتیست به اون معنی که خودشون نگاه پوزیتیویستی دارن اصلا تلقی نکنن، میگن اون کاری که شما انجام میدید اصلا علم نیست. ولی برای تو هر رشته روش‌های پژوهش وجود داره. مقاله پژوهشی هم مقاله ای که محصول یک پژوهش با اون تعریفی که شما تو رشته خودتون را دارید. مقاله دیگه هم وجود داره بهش میگن Work in progress یا گزارش پیشرفت کار که بیشتر معمول به حوزه های علوم پایه میشه. یک طرح تحقیقاتی پس کن دو سال سه سال طول میکشه، ممکنه ما در فواصل یا آخر هر سالی فرض کنید یک مقاله منتشر بکنن که بگن تو این پروژه ما به کجا رسیدیم، چه چیزی یاد گرفتیم، چه مشکلاتی مواجه شدیم، چه روش هایی رو ادامه دادیم و غیره. با سوال بعدی اینه که آیا مقاله نویسی برای مجلات ISI با مقاله نویسی برای سایر
شما فرمودید در کشور ما وزارت علوم این ترتیب رو مثل که تفاوت داره
در امتیازدهی فرق میگذاره؟
نه الان مثلا کالکتد ورکس رو ما نداریم. در
کالکتد ورکس رو شاید همون مقالات ترویجی باشه که بعد از مقالات
اگر ورکس نیست ترویجی بود ریویو بود
ریویو آرتیکل مقاله مروریه
ترویجی ها کالکتد ورکس
بله کالکتد ورکس. حالا تو مجلات دیدید بخش زیادی از مقالات مجلات فارسی از نوع کالکتد ورکسه، یعنی مقالاتیه که نه مرور سیستماتیکه، یعنی مؤلف رفته هم بگرده هر چیزی که در مورد اون حوزه موضوعی یا مسئله هست پیدا کنه و بیاد با رویکرد تحلیل انتقادی بررسی بکنه، فقط یک موضوعیه که فکر میکنه در این زمینه مقاله نیست، میخواد معرفیش بکنه، ولی ناگزیر از آثار دیگران استفاده میکنه. این فرق میکنه با اون ریویو آرتیکل که معمولا یک مرور نظاممند.
در بیشتر ما چهار نوع، پنج نوع دیگه، یکی که بدون امتیاز همین با تحریریه، یکیش ترویجیه، بعد مروریه، بعد تجوریشیه، بعد آیسایه. خب ببینم این تقسیم بندی در خارج از کشور ما همین طوریه یا
این تقسیم بندی با این تقسیم بندی که من اشاره کردم انواع مقاله رو گفتم، این تقسیم بندی که شما اشاره میکنید انواع مجله است، یعنی یک امتیاز بندی وزارت علوم و اون در کمیته ارزیابی مجلات قائل شده برای مجلات که توی مجله علمی ترویجی هم شما ممکنه مقاله پژوهشی داشته باشید. یعنی هر چیزی که تو مجله علمی ترویجی یا حتی مجلاتی که اصلا رتبه ندارن، مثلا کتاب ماه کلیات یا مجموعه مجلاتی که به اسم کتاب ماه منتشر میشن، مقاله پژوهشی اونجا هم ممکنه منتشر بشه، ولی مجله رتبه ای نداره، بنابراین اون مقاله داخل اون هم امتیازی نمیگیره. در خارج از کشور به این صورت دسته‌بندی نکردن، ولی مجلات ISI تو خیلی از کشورهای دیگه هم مهم هستن. یعنی اینکه من دکترام رو انگلیس بودم، روسیه بودم، اونجا هم استاد راهنمای من اهمیت میداد که این مقالهش که داره منتشر میکنه تو مجله ISI هست یا نه، چون این البته تحت تاثیر سیستم ارزیابی اون کشوره، یعنی اینکه چقدر موقعی که میخوان ارتقا بدن ارزیابی بکنن اون نظام، حالا وزارت آموزش وزارت آموزش عالی این کشور یا هر نهاد دیگه متولی، چقدر به اون مجلات اهمیت میده، بنابراین جامعه علمی هم به همون سمت میرن که اهمیت بدن به اون نوع اثر، اون نوع مجله یا نه. ببینید توی باز میگم این چون من از علوم انسانی از روش‌های پژوهش خیلی آگاه نیستم، شاید قضاوتی که بهتر خودتون بکنید. توی مثلا علوم وقتی مثلا علوم اجتماعی بعضی از شاخه‌هاش یا روانشناسی مقاله مروری کاملا مشخصه، چون اونم دید پوزیتیویستی دارن، مثلا اگر تحقیق به این معنی که پیمایشی انجام ندن، یک سری مصاحبه انجام ندن، داده گردآوری نکنن، اون داده رو تحلیل نکنن، اونو پژوهش حساب نمی‌کنن. آره مثلا حالا یکی از روش‌ها روش پیمایشه، ممکنه آزمایشی باشه، مثلا تو روانشناسی یک نفر رو ببرن تستش بکنن، به هر حال داده گردآوری میکنن و اون داده رو تحلیلش میکنن و این رو میگن پژوهش. اون تحقیقاتی که ما خیلی از ما تو حوزه علوم انسانی انجام میدیم رو اینو یک نوعی از پژوهش ممکنه حساب بکنن به اسم پژوهش کتابخانه‌ای، به این معنی که من میرم تو کتابخانه یا به هر حال لابلای متون بررسی میکنم، این رو تبدیلش میکنم به یک تحقیقی. این رو تو خیلی از حوزه‌های خارج از علوم انسانی اصلا تحقیق حساب نمی‌کنن، میگن این همون کار مروری و غیر است. اما تو خود علوم انسانی شما به هر حال یک سری روش‌های پژوهش دارید، مثلا تحلیل محتوا هست، نمیدونم رویکرد تاریخی هست و چیزایی که باز شما بهتر از من می‌دونید. ماها در بین خودمون اونها رو تحقیق حساب می‌کنیم. یه موقعی هم هست من واقعا دنبال، چون باز یه تفاوتی رو بگم، اینکه تو علوم با داده سر و کار دارن، تو علوم انسانی با شواهد، یعنی ما اکثر وقت و وقتی مقاله می نویسیم با داده به اون معنی که شیمی و فیزیک و روانشناسی باش سر و کار دارن سر و کار نداریم، ما با شواهد سر و کار داریم که این شواهد یا استدلالات عقلیه یا برگرفته از متون تاریخیه و غیره. این تفاوت خیلی فرق عظیم ایجاد میکنه بین این دوتا حوزه از علوم و اینکه چی تحقیق محسوب میشه چی تحقیق محسوب نمیشه. تو کشور ما هنوز این سوء تفاهم وجود داره که مقاله رو که میخوان ارزیابی بکنن هنوز دید پوزیتیویستی یا اثباتگرایی یا کمی دارن، یعنی اگر توش جدول و نمودار ندیدن میگن این مقاله علمی پژوهشی نیست، در حالی که به هر حال ممکنه مقاله علمی پژوهشی به معنی خاص هم باشه، ممکن اصلا تحقیقش تحقیق کیفی باشه به این معنی که رفته مثلا از روش گراند توری استفاده کرده، از تحلیل محتوا استفاده کرده، مصاحبه کرده، مصاحبه ها رو تحلیل کرده، ولی چون عدد و رقم و جدول و نمودار نیست، موقع ارزیابی ممکنه اونها بررسی بکنن بگن این مقاله علمی پژوهشی نیست، امتیاز علمی ترویجی بهش میدیم یا امتیاز مقاله مروری بهش میدیم. این پژوهش که من عرض کردم تو رشته‌های خودتون باید ببینید که تعریف شما از پژوهش به معنی خاص چیه و مروری اون چیزی که من واقعا فقط میرم متون رو گردآوری میکنم، با دید انتقادی اینها رو کنار هم دیگه بررسی میکنم ببینم که چه تناقضی وجود داره، چه کارهایی انجام شده و بعد این رو به صورت مقاله در میارم. در مورد این سوال هم جواب من اینه که نه، واقعا مقال نویسی برای مجلات ISI و غیر ISI تفاوت چندانی نمی کنه. ساختار مقالات علمی پژوهشی در هر زبان و الان به صورت استاندارد بین المللی در اومده تو هر رشته یعبت خاص خودش. و بحث آخر که بعد وارد نگارش بشیم اینه که اگر زبان رو کنار بگذاریم آیا مقال نویسی برای مجلات علمی پژوهشی ساده تر از ISI؟ که هم دوستمون اشاره کردن هم تجربه شخصی من اینه که خیلی از موارد مقاله نویسی برای ISI ساده تره، اگر با این فرض که ما زبان بلد باشیم، به این دلیل که داخل کشور یک مقداری حالا اون استکبار بهش اشاره کردن یا مشکلات این که اصلا ما تعداد مجلاتمون کمه، روش جامعه علمی از لحاظ تعداد روش کرده. شما الان مقاله به بعضی مجلات دید با دو ماه دو سال گز میخوام منتظر بمونید تا این منتشر بشه، ولی مجلات ISI گاهی وقتا اگر زبان رو در نظر نگیریم این کار اتفاق ساده تر. این بحث هم این جدولی که مربوط به حالا چرا ما اینقدر اصرار داریم ISI این جدول ارزیابی وزارت علوم فکر میکنم که بیشتری امتیاز رو به ISI دادن، به همین دلیل هم ISI مورد توجه بیشتریه، یعنی هم پاداش مالی بیشتری بهش تعلق میگیره هم امتیاز بیشتری، تا 7 امتیاز بهش میدن اگر داغ به معنی که خیلی پرستناد باشه 2 امتیاز هم اضافه میگیره. ولی خوشبختانه به هر حال این وضعیت در حال تغییره. میدونید که ISI به وجود اومده که حالا بعدا توضیح میدیم، مقام معظم رهبری هم عنایت داشتن خیلی پیگیر اون قضیه ISI بودن و اینکه تحقیقات به سمت کاربردی شدن و اینکه به درد مشکلات داخل کشور بخوره پیش بره. در این در نتیجه وزیر علوم دستور داده که این آیین‌نامه بازنگری بشه و فکر کنم به زودی آیین‌نامه جدید که دارن تدوین میکنن بیرون بیاد. تو اون آیین‌نامه جدید امتیاز ISI کم میشه، مقداری اینکه از بین بره کم میشه، امتیاز ISI حالا برای مجلات خارجی بنویسن سودش رو یه خارجی ببره، از مشکلات داخل کشور غافل بمونیم. یه هم مثال آوردم به هر حال بحثایی که در مورد ISI وجود داره، اینکه حالا این رو خودتون میخونید. من یه جایی کارگاه داشتم میگفتن که فرض کنید محقق تو کرمان بود، میگفتن که فرض کنید شهر یکی از شهرهای کوچیک اقتصادش وابسته به درخت گردوه، آفت زده درخت گردو داره از بین میبره، ولی اون محققای دانشکده کشاورزی میگن که ما تمایل ممکن نداشته باشیم بریم راجع به این تحقیق کنیم مشکل این مردم این منطقه رو اقتصادشون نجات بدیم، به خاطر اینکه میگیم از این تحقیق مقاله ISI در نمیاد. از اون طرف میریم راجع به پرورش کفش دوزک که برای کنترل بیولوژیک آفتها کشتن شته به کار میره تحقیق میکنیم منتشر میکنیم، سودش اون شرکت آلمانی میبره که داره کفش دوزک پرورش میده، چون ما اصلا تکنولوژی که پرورش کفش دوزک نداریم، یعنی اون مشکل بومی که کنار دستمونه نادیده میگیریم. از اون طرف میریم به چیز دیگه توجه میکنیم که سودش. این مسائل باعث شده که به هر حال تو این بحث ISI و بازنگری در آیین‌نامه ارتقا پیش میاد. این هم باز نقل قولیه که گفتم فقط 2% از انتشارات خارجی ما داخل کشور قابل استفاده است. نشون میده که واقعا باید تجدید نظر بکنیم و بررسی بکنیم. این هم باز یک مورد دیگه است که انگیزه های خیلی از ماها به ناشی از انگیزه های درستی نیست، یا به خاطر پاداش مالیه یا به خاطر اینکه فقط ارتقای شغلی بگیریم. وقتی استاد شدیم دیگه میگیم خب دیگه بعد برای چی بنویسم چون آخر خط. در مجموع ولی به هر حال نمودار آخر نشون میده که روند تولید علمی ایران در حوزه ISI رو به سر سعودی داشته و خیلی هم شدید تو چند سال اخیر که مثلا خیلی زیاد شده، تولید 2009 فکر میکنم به نزدیک 20,000 تا برسه. خب چون بحث ISI هست من قسمت اول مباحث فنی رو با این اصلا شروع کنم که این ISI چیه، فلسفه چیه و مجلات ISI چی هستن که ما اصلا بخوایم براشون مقاله بنویسیم. تا اینجا دوستان سوالی که نداشتن نکته‌ای بخواد اشاره بکنه. خب ISI مخفف Institute for Scientific Information یا مؤسسه اطلاعات علمی آمریکاست. دهه 1960 یه شیمیدانی به اسم یوجین گارفیلد که هنوز هم زنده است این رو تأسیس کرد و مبنای کارش یا تأسیسش هم این بود که به جای نمایه های موضوعی که وجود داره و ما بانک های اطلاعاتی که جستجو میکنیم یه نمایه استنادی هم داشته باشیم، یعنی که ما ببینیم چه اثری به چه اثری استناد کرده که این کاربردهای مختلفی میتونه داشته باشه، از جمله برای اینکه پیگیری کنیم ریشه یک نظریه رو، ببینیم اولین بار چه کسی کی به کی استناد کرده، این زنجیره رو دنبال کنیم ببینیم اولین بار کی نظریه رو مطرح کرده، یا یک نظریه مطرح شده خیلی سال پیش، کیا از این نظریه تو چه حوزه‌ای استفاده کردن، یا اصلا برای پیدا کردن مقالاتی در مورد اون موضوعی که ما دنبالش می‌گردیم. به هر حال این بعدا توسط شرکت تامسون ساینتیفیک هلسکر 1992 خریداری شد، بعد اسمش تغییر کرد به تامسون کورپوریشن و بعد تامسون ساینتیفیک، و سال 2008 هم دو تا شرکت تامسون و رویترز که رویترز رو همتون میشناسید ادغام شدن و شد تامسون رویترز. اما ما هنوز میگیم ISI در حالی که ISI به معنی بمعنی دیگه وجود خارجی نداره، ما تا تو جامعه علمی چه ایران چه خارج کشور هنوز ما به اسم ISI رو میشناسیم یا همون مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا، ولی اون شرکتی که ما میگیم ISI الان اسمش همون تامسون رویترز است. محصول اصلیش همین پایگاه وباب نالش هست. نمیدونم اینجا دسترسی دارید تو دانشگاه یا استفاده کردید؟ این رو وزارت علوم معمولا به صورت کنسرسیومی برای تمام دانشگاه خریداری میکنه هر سال و دانشگاه اکثرشون دسترسی دارن. این وباب نالش پایگاهیه که پایگاه اطلاعاتی که همون شرکت ISI یا تامسون تولید کرده، خودش متشکل شده از این تعداد زیادی پایگاه کوچیک‌تر که یکی از اونها حاوی همون چیزیه که ما بهشون میگیم مجلات ISI. اینجا اگه نگاه کنیم، این مدلان یه پایگاه اطلاعاتی مال حوزه پزشکی، بایوسیس مال حوزه بیوشیمی و علوم زیستیه، این وب آف ساینس همون چیزیه که در واقع حاوی مجلات ISI هست یا مجلات گزیده‌ای که به مجلات ISI معروف هستن، و این جورنال سایتیشن ریپورت یه پایگاه دیگه است که همون ضریب تأثیر رو که ما میگیم این مجله ایمپکت فاکتورش یا ضریب تأثیرش چقدره، بنابراین بهتر یا بدتره، اینجا گزارش میده. و یک سری خدمات دیگه هم داریم تامسون که توی اون قسمت منابع اضافهش میتونید ببینید. کاری که ISI میکنه این هستش که ما چیزی حدود بیش از 30,000 تا مجله علمی تو دنیا الان منتشر میشه، بعضیا میگن 100,000 تا، ولی خب رقم درستش شاید حدود 30,000 تا باشه. اومدن گفتن که ما خب همش که مجلات خوب نیست، ما از بین اینها یه تعدادی رو گزینش کنیم به عنوان مجلات با کیفیت، اونها رو نمایه سازی کنیم، محتواش رو به صورت استنادی در اختیار عموم جامعه علمی قرار بدیم. بر اساس چه معیارهایی؟ اولا خودشون مدعی هستند که این گزینش ما سوگیری نداره، بی‌طرفانه و علمی و حرفه‌ای. ملاکاشون چیه؟ ملاکاشون اینه که هیئت ویراستاری اون مجله باید بین‌المللی باشن. ما خودمون تو ایران هم مجله ISI داریم، یعنی مجله‌ای هست که تو ایران که ISI باشه، ولی نمیشه هیئت تحریریش همه ایرانی باشن. شما باید استاد آمریکایی داشته باشید، انگلیسی داشته باشید، ژاپنی داشته باشید، به هر حال بردش باید برد بین‌المللی باشه. نویسنده‌هاش هم باید بین‌المللی باشن. یعنی اینکه قرار نیست اگر این مجله ایرانی ISI بود همه مقالاتش رو ایرانی‌ها بنویسن. مقاله از پاکستان هم اومد ما باید بررسی کنیم و اگر خوب بود منتشر کنیم. چقدر به اون مجله استناد میشه؟ مجله که استناد کم میگیره نمیتونه ISI باشه. اگر هم یه دوره ISI باشه بعد تو ارزیابی بعدی اگر استنادهاش کم بود حذفش میکنن. یک سری استانداردهای نشر باید حتما رعایت بشه. مثلا حتی اگر مجله به زبان فرض کنید اسپانیایی هست، چکیده و صفحه عنوان و عنوان مقالات اینا به انگلیسی باید وجود داشته باشه. یعنی یه چکیده و عنوان انگلیسی باید حتما داشته باشه. و یک سری استانداردهای دیگه. در مجموع این بانک وب آف ساینس سه قسمت داره. یکیش علوم هست که 6650 تا عنوان مجله رو در بر گرفته. یکیش علوم اجتماعی یا سوشال ساینس هست که حدود 2000 خورده مجله رو در بر گرفته. و یکیش هم آرتس اند هیومانیتیز یا هنر و علوم انسانی هست که 1300-400 تا مجله رو در بر گرفته. یه علت این که حالا تولیدات علمی ما ایرانی ها تو حوزه ISI تو حوزه های علوم انسانی اجتماعی کم هست اینه که اصلا مجلات ISI تو حوزه های ما کم هست. ما بیشترین تولید علمی اون تو حوزه در مجلات ISI مربوط میشه به رشته شیمی، به خاطر اینکه حالا غیر از ماهیت علم شیمی مجلات علوم میبینید که اونجا نزدیک 6-7000 تاست، ولی هنر و علوم انسانی 1000 خورده مجله تو دار ISI اصلا بیشتر نداریم. بنابراین و فرمت همونطوری هم که بحث شد ما ممکن اصلا خودمون هم تمایل داشته باشیم بیشتر کتاب بنویسیم تا مقاله. بنابراین این رو از این جهت میگم که خودمون مقایسه نکنیم، بگیم که فرض کنید علوم انسانی هم باید به همون اندازه شیمی مثلا تو کشور تولید مقالات ISI داشته باشن. اگر هم جایی انتقاد میشه و زیر سوال میبرن، وظیفه ماست که دفاع بکنیم، بگیم که قرار نیست ما هم همیشه به همون سمت و سو بریم. وارد دیتا ساینس که میشید، این تقسیم بندی شده به 230 تا زیر حوزه یا حوزه موضوعی کوچیک‌تر که رشته بعضی از شما مثلا علوم سیاسی ممکنه یکی از اون حوزه‌ها باشه. این مجموعه داده‌های داخل بانک ISI از لحاظ تاریخی برمیگرده به گذشته، یعنی اینکه شما تو حوزه علوم از 1900 هم مقاله دارید، تو حوزه علوم اجتماعی از 1956 به این ور و تو حوزه هنر و علوم انسانی از 1975 به این طرف مقاله داخل بانک ISI می‌بینید. ویژگی‌های این بانک هم این وب آف ساینس اینه که استنادهای تایید مقالات رو برمی‌داره و بعد اطلاعات جایی که اضافه میشه مشخص میشه که کدوم مقاله به کدوم مقاله استناد کرده. این شبکه استنادی مشخصه، ما میتونیم مثل یک زنجیر دنبال بکنیم. این ویژگی منحصر به فردی نسبت به بقیه بانک‌های اطلاعاتی که شما فقط موضوع رو کلید واژه رو جستجو میکنید به شما لیست مقالات رو ارائه میده. این هم لیستی از مجلات ایرانی هست تو حوزه توی ISI. از این که فکر کنم امروزه 36 تا 30 خورده مجله ISI داریم به معنی عام، و این رو لازم توضیح بدم که دو جور ISI داریم، یه ISI به معنی عام داریم، یه ISI به معنی خاص. اون حرف امتیازی که وزارت علوم میده به اون ISI به معنی خاصه، یعنی مجلاتی که توی وب آف ساینس هستن، در حالی که این عبارت رو اگر شما جستجو بکنید ISI مستر لیست یا به این آدرس اینترنتی اگر برید، شما یک لیستی میبینید که شامل تمام مجلاتی هستش که توی پایگاه وب آف نالج وجود دارند، نه توی وب آف ساینس. وب آف نالج اهمه به وب آف ساینس، و از جمله مجلاتی که مثلا تو مدلاین هستن، تو بایوسیس هستن و غیره. از این لیستی که میبینید این طرف، فقط اونهایی که جلوش نوشته SCIE مثلا سوشال ساینس یا ساینس سایتیشن ایندکس یا سوشال ساینس سایتیشن ایندکس، اونها مجلات ISI به معنی خاص هستن بین مجلات ایرانی. بقیه ISI هستن ولی توی اون مستر لیست یا لیست اصلی هستن. مجلات خوب و با کیفیتی هستن ولی دارای ضریب تاثیر نیستن، اون حرف امتیاز رو نمیگیرن.
موارد این که مکتوبش رو ما داریم که خب اشکال نداره، داخل این دوستان نگاه میکنن یا نرمخصه، بعد از مواردی که احساس میکنه خیلی لازمه و مکتوب شما نداریم، اگر بفرمایید یاد داشت بردارم. مواردی که
من دقیقا یادم نیست چی اونجا آوردم، ولی میکنم بیشتر اینها اونجا تو جزوه باشه.
حالا هر مواردی که
آره چشم
فرض میکنم که آدرس یه سایت بیه،
آره اونه فکر میکنم توی جزوه
اگه مواردی لازم هست یاد داشت بفرمایید. دوستان
اون آدرس رو میخواد بنویسید، اون آدرس رایگانه، یعنی پسورد نمیخواد. اگر وارد اون سایت اینترنت بشید میتونید جستجو بکنید اسم یک مجله رو یا یک کلمه رو بزنید، مثلا بزنید فلسفه، فیلسوفی، ببینید چه مجلاتی هست که کلمه فلسفه تو عنوانش به کار رفته، همون آدرسی که اون طرف نوشتم ساینس thomsonreuters.com/njl. بعد اونجا یک لینک پایینش میاره به اسم کاورج، روی اون که کلیک بکنید میگه که این مجله تو کدوم پایگاه نمایه‌سازی میشه، مثلا توی سوشال ساینس ایندکس هست، توی سایتیشن ایندکس هست، توی سایتیشن ایندکس هست یا توی جای دیگه. اونهای ISI هست که توی سوشال ساینس سایتیشن ایندکس یا ساینس سایتیشن ایندکس یا آرتس اند هیومانیتیز سایتیشن ایندکس، توی این سه تا نمایه‌سازی میشن. بقیه که مثلا تو مدلاین هستن، بایوسیس هستن و غیره، اینها ISI به معنی عامن و اون حرف امتیاز رو نمیگیرن، اگرچه مجلات خوبی هستن و امتیاز علمی پژوهشی رو میگیرن. مجلات ایرانی هیچ کدوم از حوزه علوم اجتماعی انسانی ISI نیستن. همه این مجلاتی که میبینید مربوط به علوم پایه هستن، شیمی و بیوشیمی و زیست و غیره. پابلیک هلس جز هر دوتا هست، اگه نگاه کنیم این هم توی ساینس سایتیشن هست هم توی سوشال ساینس، ولی اون هم باز به حوزه پزشکی بیشتر مربوط میشه. از علوم انسانی اجتماعی به شاید لازم این توضیح بدم بله که وزارت اون رو ارزیابیش نمیگه آیز آی میگه، ولی اون عبارت اینه که میگه مجلاتی که در مقال نمایه های بین معتبر بین المللی نمایه شدن. حالا نمایه معتبر بین المللی تعدادشون خیلی زیاده، تو هر رشته هم مثلا پس ما تو حوزه سایف روانشناسی داریم، تو حوزه فلسفه داریم، مثلا تو هر حوزه یه بانک اطلاعاتی نمایه بین المللی داریم. مجلاتی که تو اون نمایه ها نمایه میشن یا ایندکس میشن، اونها امتیاز علمی پژوهشی رو میارن، یعنی امتیاز زیادی میگیرن، مقاله مجله معتبری محسوب میشه. اما بین این نمایه ها قایس آی به عنوان بهترین و معتبرترین نمایه در نظر گرفته شده، بنابراین بیشترین امتیاز به همون مجلات، در حالی که قایس آی یکی از همون نمایه های معتبر بین المللی که وزارت علوم اشاره میکنه بهشون. بحث ISC مطرح شد. این رو آقای دکتر جعفر مهراد که هم رشته ما هستن، رئیس کتابخانه منطقه‌ای علوم و فناوری که حالا اسمش عوض شده، شده مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، مستقر در شیراز، از چند سال پیش از یک دهه قبل پیگیری می‌کردن، کند پیش می‌رفت. تا اینکه چند سال پیش مقام معظم رهبری هم توجه نشون دادن، نهاد ریاست جمهوری هم همینطور بودجه اختصاص دادن، این به صورت جدی پیگیری شد و امروزه خودش سازمان مستقل شده، یعنی از همون مرکز منطقه‌ای هم جدا شده، یه مؤسسه‌ای به اسم ISC هم شکل گرفته که عبد رئیس هر دو تا هنوز آقای دکتر جعفر مهراد هستن، استاد دانشگاه شیراز هم هستن ایشون. آدرسش همون isc.gov.ir. اینا چیکار کردن؟ اینا فکر کردن که به دلیل همین انتقادهای متعددی که وجود داره و اینکه ما تو کشور نمایه استنادی نداریم، حالا صرف نظر اصلا بحث رقابت، ما یه نمایه استنادی هم می‌خوایم که ببینیم اثر آثار به دلیل همون کاربردهایی که نمایه استنادی داره، من می‌خوام یه نظریه‌ای رو پیگیری کنم ببینم ریشه‌اش به کجا برمیگرده، یا یه اثری توسط چه کسایی مورد استناد قرار گرفته، یا تو ارزیابی ببینیم به کدوم نویسنده بیشتر استناد شده، به کدوم مجله بیشتر استناد شده. و این جور موارد ما همچین ابزاری داخل کشور نداشتیم. تو دنیا هم چند تا کشور هم دارن، یکی همون ISI که مال آمریکاست ولی بین‌المللی محسوب میشه، یکی چین هست که فکر میکنم برای خودش درست کرده، هلند فکر میکنم یه همچی چیز داشته باشه، و ایران. بقیه کشورها ندارن یا از همون ISI استفاده میکنن یا اینکه همچین فکری نیفتادن. ISC هم ابتدا قرار بود برای مجلات ایرانی باشه، ولی بعد به خاطر حالا بلند پروازی هایی که خود آقای دکتر مهراد دارن و خیلی هم آدم جدی و زحمت کشی هستن، این رو تبدیلش کردن به جهان اسلام، یعنی 50 کشور اسلامی رو مجلات معتبرش رو قرار اینها هم مثل همون کاری که ISI میکنه در مورد همه مجلات، نه همه مجلات، مجلات معتبر این کشورها که هر مجله برای اینکه جزء ISI بشه باید بیاد اونجا ارزیابی بشه، مثل همون کاری که ISI میکنه، هر مجله‌ای رو قبول نمی‌کنن، مجلات معتبر کل جهان اسلام رو قرار گردآوری بکنن، اینجا نمایی سازی بکنن. الان را قابل استفاده است، منتها تعداد مجلات هنوز زیاد است. به 4 زبان فرانسه، انگلیسی، عربی، آلمانی، فارسی ببخشید، فارسی، انگلیسی، فرانسوی، عربی. به این 4 زبان که الان نشون میدم اینجا، به این 4 زبان شما میتونید وارد بشید، جستجو بکنید. ولی در آینده قرار همه زبان‌های کشورهای اسلامی رو یا لااقل زبان‌های علمیشون رو، مثلا اندونزیایی هم قرار جزء این بشه، یا زبان‌های دیگه که برای تو کشورهای اسلامی تولید علمی دارن به اون زبان‌ها، اونها رو هم قرار دخیل بکنن. در حال حاضر تعداد مجلات زیاد نیست، ولی روز به روز داره مجلات از کشورهای مختلف بعد ایران ارسال میشه، اینا ارزیابی می‌کنن، بعد از ارزیابی قبول می‌کنن. مجلات داخل کشور فکر میکنم حدود 400 و خورده اگر اشتباه نکنم مجله علمی پژوهشی داریم که همه علمی پژوهشی ها هم هنوز ISC نیستن، یعنی اینکه علمی پژوهشی ها هم باید یکی یکی ارسال بشن، ناشرانش متولیانش بفرستن این رو اونجا ارزیابی بکنن، که فکر میکنم نزدیک 200 تا، دوربر 200 تا هنوز ارسال شده و اینها پذیرفتن جز به ISC هست. پس هر علمی پژوهشی هم هنوز ISC محسوب نمیشه، ولی به مرور دارن تکمیل میکنن. امتیازش توی آیین‌نامه اومده بله الان، و امتیازش تقریبا همسنگ ISIه و قراره توی این بازنگری که میکنن بهتر هم بشه. وارد پایگاه که میشید میبینید تقریبا تمام قسمت هایی رو که تقریبا یک اینجوری بگم یک کپی ایرانی است از ISI از Web Knowledge. هر قسمتی رو که شما اونجا میبینید اینجا هم میبینید، هر نوع کاری که اونجا هم میتونید انجام بدید تو پایگاه Web of Knowledge اینجا هم میتونید انجام بدید و در موارد یه چیزهایی بیشتر هم داره، یعنی یه کارهایی در بعضی موارد بهتر و بیشتر هم انجام میده ولی داده هاش فرق میکنه، یعنی این محدود میشه به مجلات ایرانی و مجلات علمی برخی از کشورهای اسلامی. تفاهم نامه هم امضا کردن اینها با آقای دکتر مهراد با اسکوپوس. اسکوپوس متعلق به ناشریه به اسم الزویر که اون اسکوپوس یه بانک اطلاعاتیه که رقیب ISI محسوب میشه، یعنی اون هم استنادیه و رقابت داره با ISI و متعلق به هلنده. ما یک تفاهم نامه هم با اسکوپوس داریم که در آینده این رو یه جوری بشه بین المللی هم با همکاری اسکوپوس بهش بدیم. قسمت‌های مختلفی داره، مثلا به شما میگه که نویسنده‌های برتر یا پراستناد کشور کیا هستن، مجلات مختلف در این تأثیرشون چیه، ارزیابی مثلا بکنید تو رشته فلسفه ما اگه 20 مجله داریم بهترینش کدومه، کدوم بیشترین استناد رو گرفته، میتونید بررسی بکنید سرچ بکنید برای مقالات ببینید کدوم مقاله چند بار بهش استناد شده، کیا بهش استناد کردن، میتونید وضعیت علمی حوزه‌های مختلف رو بررسی بکنید، میتونید اونجا یه تنظیماتی از انجام بدید که اگر شما مقاله ISI دارید هر بار که کسی بهش استناد کرد یه ایمیل برای شما بیاد بگه فلانی به مقاله شما استناد کرد به پایگاه اضافه شده، شما رو خبر میکنه. میتونید اونجا جز تنظیمات انجام بدید برای اینکه یک کلید واژه‌ای بدید بگید من به حوزه فرض کنید فلسفه ملا صدرا علاقه‌مندم، هر بار یه مقاله جدیدی به این بانک اضافه میشه در باره این موضوع یه ایمیل برای من بیاد به من اطلاع بده که این مقاله اضافه شده، من اگر علاقه داشتم برم بخونم. و قسمت های دیگه که این البته بعضی قسمت هاش رایگانه، ما بعدیش قسمت های اصلیش احتیاج به دسترسی داریم، پسورد داریم، پسوردش رو هم من چند بار پرسیدم از آقای دکتر مهراد، میگن که ما به معاونت های پژوهشی دانشگاه ها دادیم، حالا اگر به شما ندادن، اگر دادن که خب با تد... ندادن؟ دادن؟ بله به هر حال باید پیگیری کنید و اون پسورد رو به نوعی چیز کنید که بتونید استفاده کنید، اگر هم ندادن میتونید درخواست بدید، اگر هم دانشگاه باقر علوم مجله‌ای منتشر میکنه که فهم کنم منتشر میکنید این رو اگر نفرستادید میتونید ارسال بکنید که یک قسمت سامانه‌ای دارن مخصوص این کار، یه شرایطی داره، باید هماهنگ کنید مجلتون ارسال کنید که مجلتون جزء مجلات ISI ارزیابی بشه و اضافه بشه. خب در مورد شاخص ها من بعدا در مقطع انتخاب مجله توضیحاتی میدم، تا اینجا اگر سوالی در مورد ISI و ISI و بحث مربوط به اون دارید میتونید مطرح بکنید، اگر نه وارد نگارش میشم. بله ملاکاش همونه، سمرش اینه که میفرمان که ساعت ده یک تنفس کوتاهی درست میگم؟ یک تنفس کوتاهی ساعت ده قرار داشته باشید. آقای دکتر میپرسن که ISI آیا مثل همون ملاکاش همون ملاکای ISI اگر چه فرقی داره، یعنی چه حسی داره یا چه تمایزی داره چه این کار کردن؟ شاخص های ارزیابی همون هاست، یعنی اونجا هم اینجا این هم بر مبنای استناده، بنابراین مقاله خوبتر مقاله که بیشتر استناد میشه، مجله بهتر مجله که بیشتر استناد دریافت میکنه. ملاک‌های گزینش هم تقریبا مشابهه به این دلیل که میگن فرض کن هیئت تحریریه یا تحریریه با کیفیتی باشه، استاد توشون باشه، دانشیار باشه، مقالات پراستنادی باشن، استانداردهای نشر رو رعایت کرده باشه، ملاک‌های ارزیابیشون اینهاست. حالا اینکه چرا این کار کرده این به خاطر اینکه اگر نداشته باشیم همچین چیزی ما فقط متکی میشیم به همون ISI، یعنی باز به این سمت میریم که خب کربته ایرادی هم نداره از این جهت که تو بعضی خیلی از حوزه ها علم بین المللی مثل شیمی و غیره و باید ما هم تو علم تولید علم بین المللی مشارکت داشته باشیم، اما تو خیلی از حوزه ها مثل علوم انسانی اجتماعی که جنبه عمومی تر داره ما محفلی نداریم که لااقل ارزیابی بکنه از لحاظ درون داخل کشور بگیم که تو حوزه علوم اجتماعی انسانی فرض کنید این مجلات هستن چه رتبه بندی چه دسته بندی دارن، یک لااقل انگیزه ای باشه برای اینکه ما تو حوزه داخلی کار کنیم. خزینه شرفی کلام هست.
این آقای مهراد یه جلسه رو توضیح میدادن، میگفتن که نشریه اون مرکز علم سنجی خارجی بسیار از علوم ما رو اصلا علم حساب نمیدونه، فلسفه اسلامی، کلام، فقه، حوزه علمی اون شاید مثلا 80% تولید علم و نوشتن اینا برای فقه بده یا کلام اسلامی و فلسفه اینا اصلا به عنوان علم حساب نمیشه، برای اونجا ارزیابی نمیشه بر اساس آیه‌های ما. و تو این آیستی برانست که اینا به عنوان علم شناخته بشن و مجلات مقالاتی که در این زمین ها نوشته میشه تولید علم بیستاد میشه. جمعیه خواهی شما یه
ماتویش چه کنید
رو بزنید کنید 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 استادش که علوم انسانی ما ممیزیش همین آیستای باشه، برای که ما منتقدیم دیگه نسبت اندیشه و علوم غربی اونا انتقادهای گروه رو چاپ نمی کرده، این خاطر دیگه یه سانسوری صورت می گیره. آیستی اگه شکل بگیر برای همه ما خوبه، جهان اسلام هم
از این جهت که مجلات حوزه‌های شما رو در بر می گیره، ولی تو حوزه‌هایی که مثلا همونطور که اشاره کردم فقه و کلام و فلسفه اسلامی و غیره ممکنه مجله بین‌المللی داریم تو این حوزه. حالا من این نقل قول من نمیدونم چقدر صحت داره، تو کرمانشاه همایش آی‌آی‌سی یک نفر به من گفتش که از یه نفر دیگه نقل می‌کرد، میگفت 70 تا مجله تو حوزه اسلام شناسی داریم، مجله انگلیسی و بین‌المللی، که تعداد مقالات ایرانی در اونها خیلی کمه یا اصلا نیست. یعنی از این 70 مجله رو بررسی کنید می‌بینید که مقالات اسلام شناسی که از ایران در اونها منتشر شده یا صفر یا خیلی ناچیزه. حالا علتش چیه؟ یا اینکه مقالات ما اصلا خودمون نمی‌فرستیم، یا اینکه یا اینکه اصلا اونها کار ما رو اصلا ما می‌فرستیم ولی اونها میگن که این ما این رویکرد رو قبول نداریم و غیره، یا اینکه ما اصلا مشارکت نمی‌کنیم. این آی‌اس‌سی باعث میشه که این مجلات داخلی که به این حوزه‌های علمی داخلی می‌پردازن هم یه ملاک، یه ساماندهی بشن، ارزیابی بشن و لااقل یه انگیزه‌ای میشه برای بعضی از حوزه‌ها که تو حوزه علوم انسانی اجتماعی مجلات بین‌المللیشون کمه یا اگر هست هم حوزه کاریشون همون حوزه‌هایی که مورد دغدغه غربه، یعنی اون چیزهایی که اونها بهش توجه می‌کنن. مجلات این 70 تا یه تعدادشون مثلا توی حوزه مجله شرق شناسی یا مجلات اسلام شناسی هم داریم که بعضی هاش ممکنه آی‌اس‌آی هم باشه تو همین حوزه آرت اند هیومانیتیز، ولی تعدادشون زیاد نیست. کما که میبینید کل علوم انسانی سرجم شده 1000 خورده ای تعداد مجلات آی‌اس‌آیش. لیست مجلات روی سی دی که توی پوشهاتون هست یک چند تا فایل اکسل هست، حالا یه سری اطلاعات ایراندا گذاشته برای آشنایی با همون سازمانشون، فکر میکنم مطالبی که من اینجا ارائه میدم جزو اینها باشه. چند تا فایل اکسل هم من دادم گذاشتن اونجا که یکیش یک لیستیه نه مربوط به آرت اند هیومانیتیز، مربوط به کل به اسم علوم اجتماعی، به اسم علوم اجتماعی، اما این فرق میکنه، یعنی این مربوط میشه به JCR یا همون جورنال سایتشن ریپورت که این پک فکتور رو میده. اونجا ISI دو تا قسمت بیشتر نداره، یعنی هنر و علوم انسانی اصلا جزوش نیست، نه اینکه نباشه، هنر و علوم انسانی اگر هم بوده رفته زیر شاخه همین علوم اجتماعی. بنابراین هرچی هست تو همین فایلیه که من بهتون دادم، اونجا لیست کل مجلات اون چیزی که توی اون قسمت JCR به اسم علوم اجتماعی اومده که شامل علوم انسانی و هنر هم میشه. آیستی رو اگر بعد از اون اینترنت وز شد من یه پسوردی به من دادن اگر کار بکنه میتونیم یک ساعت خیلی مختصر وارد بشیم نگاه بکنم. سوال دیگه نیست؟ برای آیس که یک قسمت رو سایتشون مشخصاتش هست، یه سامانهی درست کردن اصلا خاص همین کار برای ارسال مجلات به IRC. مقاله که برای مجله میفرستید، ولی اگه مجلتون رو میخواید IRC بکنید باید اونجا رو سایت نیا کنید ببینید مثلا چند شماره بفرستید. باید مجله رو پیدا کنید که اینا رو توضیح میدم، ادامه بحث مربوط به همین چیزها میشه. مجله رو باید پیدا کنید، بعد خود مجله توضیح میده که مقاله رو به چه نحو برای کی باید بفرسته که وارد فرآیند داوری و انتشار بشه.
در ارزیابی 5 تاش، اون 5 تاشو حذف کردم،
ولی اون پنج تای باقی مانده تقدم و تأخرش رو مجددا یه ریویو می‌کنم در ذهنم. بنابراین میشه اسکلت مقاله. حالا بعد اطلاعاتی که لازم از کتاب‌های این ورانور در راستای این ایده بشه اضافه کنیم. به نظرم تا الان راحت‌تر بوده برای روان بوده. کسی دیگه می‌خواد بگه؟
من این سوال رو از مثلا نزدیک 60 تا فیزیکدانم پرسیدم، هر کدومشون یه جواب دادن. خب از شما بپرسم مطمئنا هر کدومتون جوابی که میدین، حالا اگر کاملا متفاوت نباشه یه تفاوت‌هایی با فرد دیگه میکنه و نتیجه هم اینه که واقعا یک روش استانداردی وجود نداره. این چیزیه که در طول زمان هر کسی ممکنه به این نتیجه برسه که این روش من با این روش بهتر و موثرتر می‌نویسم. یکی ممکنه، من با یه استادی صحبت کردم میگفت من اصلا قبل از اینکه بنویسم تو ذهنم نوشتمش، دیگه بعد وقتی قلم دست میگیرم برای من مسئله نوشتنی وجود نداره، یعنی قبلا تو ذهن من نوشته شده، من فقط یادش میکنم. توی اونایی که کار پژوهش انجام میدن با داده سر کار دارن، بعضیشون میگفتن نه، ما اول اون داده ها رو میذاریم اونجا، داده ها رو بحثش رو ارائهش میدیم، بعد اون موقع بر اساس این داده ها من میرم نتیجه میگیرم، روش رو مینویسم، مقدمه رو فرض کنید آخر مینویسم. یکی میگفت من اول چکیده رو مینویسم، برای من یک مینیاتوری از کار مشخص بشه، بعد میام اینو بحثش میدم، میکنمش مقاله. هر کسی ممکنه در طول زمان به این نتیجه برسه با آزمون خطا یا با اینکه ویژگی های شخصی خودش که چه روشی برای اون فرد بهتر کار میکنه و درستش هم همینه. یعنی یک راه مشخص و استانداردی وجود نداره که بگیم توصیه کنیم به همه، همگی از همین راه برید. ممکنه شیوه های مختلفی به کار ببندید و فکر کنید که با توجه به نوع مقاله، برای مقاله پژوهشی شما یه عمل یه طور عمل بکنید، برای مقاله از نوع دیگه. این چیزی که با تمرین و تکرار هر فردی خودش به این نتیجه میرسه که چطور بنویسه. اما یک اصولی هست که میشه رعایت کرد. مثلا گفتم چکیده رو فرض کنید بهتره که آخر بنویسید. اول هم اگر می‌نویسید باید حتما آخر تر برگردید و به صورت اساسی این رو مورد تجدید نظر قرار بدید، به خاطر اینکه آخر وقتی کار کامل شد شما میخواد که این نمایی از کل پژوهش شما باشه. یا مقدمه رو خوبه که حتما آخر، اگر اول هم می‌نویسید باید آخر تر بهش رجوع بکنید. عنوان رو مثلا خوبه که حتما آخر سر شکل نهاییش رو تعیین بکنیم. اول درسته یه چیزی تو ذهن ما هست ولی اون بیشتر جنبه موضوع داره تو عنوان. مثل این میگه ما اول مثلا عنوان کتاب رو بنویسیم بعد خود کتاب رو. خوبه که اول کتاب رو بنویسیم بعد آخر سر فکر کنیم چه عنوانی برازنده این کتاب هست. این نکته کلی اینه که الگوهای نگارش از یک رشته به رشته دیگه فرق میکنه. و این هم باز با مطالعه به دست میاد. یعنی نویسنده خوب کسیه که خواننده خوبیه. اصول اینا رو تو خدمت‌های مختلف میگیم. از یک رشته به رشته دیگه فرق میکنه. یعنی هم سبک و سیاق اصلا خود متن فرق میکنه، هم ساختار مقالات فرق میکنه، استناددهی فرق میکنه، از علوم به علوم مهندسی، از علوم مهندسی به علوم انسانی و اجتماعی. و این چیزی که واقعا ما فقط با مطالعه مقالات خوب رشته خودمون دستمون میاد که مقالات تو حوزه ما چه ویژگی هایی دارن. مجلات خوب رشته خودمون رو پیدا کنیم، مقالاتش رو بخونیم و دستمون بیاد که تو حوزه ما معمولا چه چیزی بهتر و ثابت شده تر. یک شیوه نگارش هست که گاهی وقتا کمک میکنه، برمیگرد به همون بحث اول که داشتیم. بعضی وقتا چرا نمی‌نویسیم؟ به خاطر اینکه شروع به نوشتن میکنیم ولی پیش نمیره. برای من خودم خیلی پیش اومده، خصوصا در قسمت‌های مهمتری مثل مقدمه، چون قسمت یافته ها و بحث و اینها یه چیزایی تو ذهن ما هست که میدونیم، ولی مقدمه نویسی خیلی کار سختیه. یه وقتایی که می‌نویسیم مثلا برای پایان‌نامه، مثلا این پیش میومد که من یک هفته دو هفته وقت صرف نمی‌کردم که یه پاراگراف نوشتم گیر کردم توش، ذهن من دیگه زایندگی نداره، از این جلوتر نمیشه توش گیر کردم. یه تکنیک هست به اسم فری رایتینگ یا نگارش آزاد، نمیدونم شنیدید یا استفاده کردید یا نه. کسی برخورد کرده این رو؟ نگارش آزاد رو میدونید چه فری رایتینگ میدونید؟ کاغذی به همین دارید، یه زمانی مثلا 5 دقیقه برای خودتون در نظر میگیرید. نکتهش اینه که به هیچ وجه نباید به مغز خودتون فرصت مکث و توقف یا تأمل بدید که بگید خب این کلمه که من دارم می‌نویسم درسته، مرتبط این جمله درست یا نه. اصلا درست و غلط بودن اینجا مطرح نیست، که چی می‌نویسید مطرح نیست. فقط باید کاری بکنید که مغز شما، فکر شما این فرصت رو پیدا نکنه که بخواد مکث کنه یا متوقف کنه. به مدت 5 دقیقه راجع به اون موضوع کلی هر چیزی که به ذهنتون میاد، ممکنه کلید واژه باشه، ممکنه عبارت باشه، جمله باشه، این رو روی کاغذ میارید، میبینید میشه مثلا یک صفحه دو صفحه مطلب در طول این 5 دقیقه. بعد وقتی نگاه میکنید میبینید توی از توی این دل این مفاهیمی به دست میاد که اونها رو میتونید بگذارید اونجا بسش بدید، یا از این 20 تا جمله‌ای که نوشتید ممکن دو سه تا جمله خوب پیدا بشه که بعد اینها میتونید مانو بدید. این برای برطرف کردن اون بلوکیه که توی مغزتون ایجاد میشه یا جلوی نوشتن شما رو میگیره، تکنیک موثری.
این
همون رو میایید روی کاغذ. همونطور که گفتم یه اگه چیزی هم به ذهنتون نمیاد ولی ادامه میدید، می‌نویسید که آره من چیزی به ذهنم نمیاد یا این چیزی شاید بهم بنی که به فرصت توقف پیدا نکنه مغز شما. ما از فارسی چون زبان مادریمون فارسی هست وقتی به انگلیسی می‌نویسیم یک سری مشکلات مواجه میشیم. از جمله اینکه ما تو مقالات و تو فارسی اکثرا تا حد زیادی از ماضی نقلی استفاده می‌کنیم. شده است، کرده است و غیره. ولی تو انگلیسی وقتی می‌خوایم مقاله بنویسیم این بعد مشکل ایجاد می‌کنه. یعنی وقتی فارسی فکر می‌کنیم می‌خوایم انگلیسی بنویسیم این معمول نیست. تو نگارش علمی در انگلیسی توصیه شده که ساده استفاده کنید، یا حال ساده یا گذشته ساده، بسته به فراغ مناسب به اون بحثی که دارید میکنید، قسمتی از مقاله که دارید می‌نویسید. از زمان استفاده میکنیم برای اینکه وضعیت کار خودمون رو نشون بدیم، این که داریم تعمیم میدیم راجع به یک چیزی در گذشته صحبت میکنیم، چه مرحله‌ای از کار هستیم. اما به طور کلی توصیه شده که یا حال ساده یا گذشته ساده، ترجیحاً حال ساده، که در قسمت‌های مختلف مقاله شما ممکنه از زمان‌های مختلف استفاده کنید. چکیده معمولاً به گذشته است. چکیده حال هم شما ممکن تو مقالات ببینید. ولی چون چکیده رو ما بعد می‌نویسیم و راجع به کاری هم صحبت می‌کنیم که انجام شده، معمولاً گذشته ساده است. این کار انجام شد، مقاله نشان داد، یافته‌ها نشان داد و غیره. مقدمه چون کلیاته، بحث کلی داریم ما می‌کنیم، معمولاً حال ساده است. گفتم اینها اولا توصیه است، دوم این که شما چون چکیده کاری که انجام شده ما از با دید بعد از کار داریم می‌نویسیم، کما اینکه چکیده حال هم آره، چکیده حال هم مثلا داده‌ها نشان می‌دهد، این مقاله نشان می‌دهد هم خیلی غیر رایج نیست، یعنی نامعمول نیست که ببینید چه مقاله‌ای که چکیده‌اش هم حال ساده نوشته شده. بله چکیده همین یا مقدماتش ممکنه حال باشه. همین قسمت هایی که ما داریم در مورد مقاله میگیم توی چکیده هم وجود داره. توی چکیده هم شما روش رو میگید، یافته ها رو میگید، بحث رو میگید. باز همین نکاتی که اینجا هست شما توی چکیده هم میتونید رعایت بکنید. یعنی وقتی روش رو میگید ممکنه گذشته بگید، وقتی دارید تعمیم میدید نتایجتون رو یا نتیجه گیری کلی دارید میکنید ممکنه حال ساده به کار ببرید. روش و یافته ها خیلی وقتا گذشته است، چون میگید این کار انجام شد، ما یه پیمایش انجام دادیم. و بحث بحث و نتیجه گیری ترکیبی ممکنه باشه از گذشته و حال، چون در بحث و نتیجه گیری هم ما ممکنه برگردیم به یافته های خودمون رجوع بکنیم، ممکنه که تعمیم بدیم، ممکنه اصلا بحث کلی بکنیم، یعنی از یافته های خودمون یه نتیجه میخوایم بگیریم، یه بحثی میخوایم بکنیم که جنبه کلی داره، ما به یک مورد خاص محدودش نمیکنیم و اینجا از حال ساده استفاده میکنیم. باز توی نتیجه گیری و بحث ممکنه کار خودمون رو مقایسه بکنیم با کاری که در گذشته انجام شده، لازم ممکنه باشه که از گذشته ساده استفاده کنیم. برای فکس یا اون چیزهایی که به هر حال انگلیسی بهش میگن فکس و تعمیم ها، اون چیزی که میخوایم تعمیمش بدیم به جنرالایزیشن، یعنی تعمیمش بدیم به سایر موارد، اینجا رو معمولا از حال ساده استفاده میکنیم. نه خب آینده که نیست، تو شما انجام شد دیگه، نمیگه تو مقاله کار خواهد شد. ببین اینکه چکیده رو وقتی می نویسید باید فکر کنید چکیده یک کار مستقل از اثره، چون امروزه خصوصا خیلی فقط چکیده رو میکنن، یا دسترسی ندارن یا وقتش رو ندارن یا اصلا تمایل ندارن مقاله شما رو بخونن. ببین اینکه باید این رو هم با در نظر داشته باشید که چکیده شما رو فقط هم رشته‌ی شما نمیخونن، علم الان بین رشته شما مقالتون تو بانک اطلاعاتی میره، یه نفر اون موضوع رو از یه رشته دیگه داره بررسی میکنه، سرچ میکنه، چکیده شما رو به دست میاره، ممکنه تخصص شما رو نداشته باشه اما چکیده شما رو میخونه. بنابراین این نکته هم باید در نظر داشته باشید که باز تو قسمت چکیده که رسیدیم بحث میکنیم. حال کامل یا ماضی نفی هم به کار میره، نه اینکه به کار نره، گفتیم اگر چه تعجیب ساده نویسیه، اما مواردی که از لحاظ گرامری لازمه، مثلا یک مشاهده بارها تکرار شده، شما میخواید این رو بگید به زبان انگلیسی، لازمه گاهی وقتا جاهایی از پرزنت پرفکت استفاده کنید. حالا بعد از مثالی که اینجا هست مال علوم بیشتر، ولی آخرتر یه سری مقاله رو من از رشته حقوق و علوم سیاسی و علوم اجتماعی انتخاب کردم که اونجا نثر این رشته ها رو هم نشون بده. مثل این مثالی که اینجا آورده، میبینید گذشته کامل مجهوله برای مواردی که مشاهدات تکرار شده. برای بحث در مورد نتایجی که قابل تعمیم نیست هم گذشته ساده استفاده میشه، باز مثل این مثالی که این مثال تو جزوهتون هم هست، مثالی که اینجا آورده. یا در مورد نتایجی که منتشر نشده هم باز معمولا از گذشته ساده استفاده میکنیم، مثل مثالی که گفته در این مطالعه که اینجا ارائه شد دارو مثلا 95% از باکتری توبرکولوسیس رو مثلا کشتی ها چیز شایده. از حال ساده هر جا که برای جدول و نمودار یا چیزهایی که اشکالی که ما ممکنه در مقاله‌مون استفاده کنیم می‌خوایم به اونها اشاره کنیم، از حال ساده استفاده می‌کنیم. نکته دیگه استفاده از اختصارات یا ابریویشن در انگلیسی، تو زبان انگلیسی خیلی کاربرد داره، بعضی هاشون استاندارد هستن، یعنی شناخته شده هستن، تو دیکشنری وجود داره، میشه پیداشون کرد. بعضی ها رو ممکنه مؤلف خودش برای همون مقاله بس